الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه یورش به منزل ده‌ها بهائی در شهرهای مختلف و ادامه فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی در ایران. بازداشت‌های پرشمار فعالان مدنی در شرایط بحرانی کرونا، اجرای حکم 74 ضرب شلاق برای یک کارگر و صدور یا اجرای احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی تنها یک هفته پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. تنها یک هفته پس از تصویب قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، خبرها حاکی از افزایش فشارها بر اقلیت‌های مذهبی است. بهائیان و نوکیشان مسیحی همچنان بازداشت می‌شوند و محکوم به زندان، در حالی که یکی از مواردی که در قطعنامه سازمان ملل بر آن تاکید شده، لزوم پایبندی مقام‌های ایران به حق آزادی عقیده و مذهب است و توقف سرکوب اقلیت‌ها. مأمورین امنیتی روز یکشنبه دوم آذر ماه همزمان به خانه ده‌ها بهائی در شهرهای مختلف در استانهای تهران، البرز، اصفهان و مازندران یورش بردند و در جریان بازرسی‌های خود موبایل‌ها، کامپیوترها و کتاب‌های این افراد را توقیف کردند. فشارها بر بهائیان در ایران قدمتی طولانی دارد. در این 4 دهه اخیر حکومت ایران صدها بهائی را بازداشت و به تحمل زندان محکوم کرده. صدها جوان بهائی را از تحصیل در دانشگاه محروم کرده و فشارهای امنیتی بر بهائیان را ادامه داده. از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57، روزها و سالهایی که شماری از بهائیان زندانی و حتی اعدام شدند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، درباره این فشارها میگوید:
فشار روی جامعه باهایی و نقض حقوقشون سابقهش طولانی تر از جمهوری اسلامی است. حتی در دوران قاجار هیچی، در دوران پهلوی هم حتی موارد بسیاری بود که حقوق باهایی در اون نقض میشه. اما در دوران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت این مسئله. در زمان جمهوری اسلامی اصلا هدف حکومت سیاستش این بود که جامعه باهایی رو تحت فشار بذاره. خیلی از جامعه باهایی رو اعدام و تیرباران کرد، تعداد خیلی زیادی رو زندان انداختن، همه باهایی هم از مشاغل دولتی محروم کرد. طبق آمار جامعه باهایی 10,000 نفر رو اخراج کردن از مشاغل دولتی و دانشجویان باهایی هم از ورود دانشگاه کشور ممنوع کردن بعد از انقلاب فرهنگی تا الان. و طبق یک سندی که منتشر شد سال 1969 شمسی، اون سند تنظیم شده از توی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا به تایید خامنه هم رسیده، اصلا سیاست حکومت اینه که جلوی پیشرفت باهایی رو بگیره و اونها رو از تحصیل و مشاغل سطح بالا محروم بکنه. در واقع میخوام تاکید کنم که یک مسئله رندوم و بای به هزار نیست، این دقیقا یک سیاستیست که مدون هست و دارد بر اساس اون پیش بره.
قانون اساسی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی که حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر است و ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده برای همه افراد است. با این حال مسیحیان هم در ایران تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند، اقلیتی که دین آنها از ادیان رسمی و پذیرفته شده است. طی روزهای اخیر 4 نوکیش مسیحی جمعاً به 35 سال زندان محکوم شدند. مهدی اکبری، مهدی روح پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و شرکت در کلیسای خانگی متهم شدند. احکامی سنگین که تنها چند روز پس از اجرای حکم 80 ضرب شلاق برای زمان فدایی و یوحنا امیدی، دو نوکیش مسیحی دیگر صادر می شود. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، میگوید:
در این 40 سال ما به اشکال مختلف شاهد این نوع فشارها بودیم، فقط هم محدود به دستگیری ها و اتهاماتی که بعضا از نوع امنیتی به مسیحیان میزنن به اینها محدود نمیشه. از همون روزهای اول انقلاب، تقریبا دو هفته بعد از انقلاب، اولین کشیش مسیحی در دفتر کارش کشته شد، سربریده شد. بسته شدن کلیساها از همون دوران باب شد و ادامه پیدا کرد. الان هم بعد از گذشت سالها فشارها خصوصا بر مسیحیانی که به نوعی پروتستان هستند و به خصوص فارسی زبان و مجامع اونها عبادتشون، کتاب مقدسشون زبان فارسی هست، با فشارهای مختلفی مواجه هستند. فشارهای گوناگونی که تداوم داشته، این روزها ما شاهد اوج این وضعیت هستیم.
در حالی که طی هفته‌های گذشته شیوع ویروس کرونا در ایران شدت گرفته، مقام‌های قضایی نه تنها با آزادی یا مرخصی بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی موافقت نکردند، بلکه طی روزهای گذشته دست به بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف زدند. ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، یکی از این افراد است که دوم آذر ماه توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او عضو حزب اتحاد ملت ایران و از امضا کنندگان نامه 77 امضایی در اعتراض به سرکوب اعتراضهای آبان 98 است. الهام صمیمی، دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران، هم روز سه‌شنبه 4 آذر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد و یک روز بعد در استان کرمانشاه آنیسا جعفری مهر، فعال مدنی ساکن اسلام آباد غرب، هم در منزلش بازداشت شد. او عضو شورای نویسندگان یک فصل نامه ادبی هنری است. در استان خوزستان هم علی منصوری، دانشجوی دکترای تاریخ در اهواز، توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. همزمان ناصر اشجاری، فعال مدنی، هم برای اجرای حکم 6 ماه زندان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به دلیل همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی، اعتراض به سرکوب‌های اخیر و انتقادهایی از جمهوری اسلامی، به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره این بازداشت‌های اخیر میگوید:
این رفتار جمهوری اسلامی کاملا در تناقض هست با تعهداتی که داره. به طور کلی، اولا که حالا جدا از اینکه تمام زندانیان عقیدت سیاسی باید آزاد باشن، ولی حداقل این تعهد رو داره جمهوری اسلامی که در این شرایط ویژه به تعداد هرچه بیشتری مرخصی عملا بده، تا اینکه در شرایط اینچنینی کرونا خطر جدی تهدیدشون نکنه. هم مطابق مقرراتی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده و هم مطابق قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی در دو مقطع، یکی هنگام تصویب اون در مجمع عمومی به صحه گذاشته با حضورش در مجمع عمومی، و هم با تعهدی که در همون روزهای کرونایی در شورای حقوق بشر در ارتباط با روند بررسی ادواری جهانی پیشنهاد اتریش رو قبول کرده که قواعد نلسون ماندلا رو اجرا بکنه، نوع برخوردش در این مدت کاملا خلاف این مسئله بوده. تو این شرایط می‌بینیم که حتی کسانی مثل آقای ناصر اشجاری که مبتلا به بیماری‌های دیابت و فشار خون و همچنین سن بالا هست رو همراه با افراد دیگری 15 نفر در یک اتاق کوچک قرار دادن به عنوان قرنطینه، که 2 نفر اونها در روزهای گذشته علائم سرماخوردگی که میتونه کرونا باشه از خودشون نشون دادن. تو این شرایط قطعاً خطر جدی هستش که بسیاری افراد، به خصوص افراد مستعد، مبتلا به کرونا بشن و این فاجعه ادامه پیدا کنه.
کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی و استاد دانشگاه ملبورن که از تابستان سال 97 در ایران زندانی بود، هفته پیش آزاد شد. او با 3 ایرانی متهم به بمب‌گذاری در تایلند مبادله شد و به استرالیا بازگشت. کایلی مور گیلبرت که به دعوت دانشگاه الزهرا برای شرکت در کنفرانس شیعه شناسی به ایران رفته بود، به اتهامهای امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد و از همان ابتدا تحلیلگران و مدافعان حقوق بشر تأکید کردند که او گروگان جمهوری اسلامی است و اتهامهایش ساختگی. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هم بازداشت و زندانی کردن شهروندان خارجی و دوتابعیتی را گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی می نامد.
بر برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها، اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارن. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری است و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
هفته پیش مجازات شلاق برای یک کارگر اجرا شد. داوود رفیعی، کارگری که به اخراج خود از شرکت پارس خودرو معترض بود، او به اتهام توهین به وزیر کار به 74 ضرب شلاق محکوم شد و با اینکه علی ربیعی، وزیر پیشین کار، از شکایت خود در این باره صرف نظر کرده بود، باز هم دستگاه قضایی ایران این حکم را اجرا کرد. حکم شلاق در ایران در حالی هنوز صادر و اجرا می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر این مجازات ها را غیر انسانی و قرون وسطایی می نامند و بارها از مقام های جمهوری اسلامی خواستار توقف استفاده از مجازات های بدنی شدند. مدیار سمیع نژاد، فعال حقوق بشر در نروژ، درباره تعهدات ایران در این زمینه می گوید.
حکم شلاق و اجرای اون جزء مجازات های بدنی هستش، جزء مجازات های غیر انسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز طبقه بندی میشه. در واقع مجازات های بدنی مثل شلاق شکنجه هستن و میدونیم که شکنجه تحت هر شرایطی، چه طبق قوانین داخلی ایران و چه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع هست. به خصوص بر اساس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم جزء اون هست، شکنجه رو ممنوع کرده و ایران ملزم هستش که به این میثاقنامه پایبند بمونه. ما میدونیم که این مجازات های بدنی که شکنجه هستش حتی قابل پیگرد هست و کسانی که این احکام رو صادر میکنن و اجرا میکنن قابل پیگرد در مرجع بین المللی هستند.
و چند خبر دیگر. علی احمدی، بهایی ساکن قائم شهر، در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او پیشتر در دادگاه انقلاب به 11 سال حبس محکوم شده بود. خالد زمانی، فعال سیاسی اهل شهرستان کامیاران، هم در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد. صابر قادری، فعال سیاسی کرد، برای اجرای حکم زندانش روانه زندان مرکزی سنندج شد. او به اتهام عضویت در گروه پژاک و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی کامران ساختمانگر، فعال کارگری ساکن سنندج، رد شد. او در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در حزب کمله و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده. اتهام هایی که این فعال کارگری آنها را رد کرده است. از بازداشت بهاره سلیمانی، فعال مدنی، حدود 1.5 ماه می گذرد. او ممنوع الملاقات است و در بند امنیتی 209 در زندان اوین نگهداری می شود. از وضعیت و علت بازداشت این فعال مدنی خبری در دست نیست. و سهیلا حجاب، فعال مدنی زندانی، سومین زندانی سیاسی است که طی هفته‌های اخیر برایش پرونده ای جدید تشکیل می شود. او در این پرونده جدید که در شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین مفتوح است، به تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی متهم شده. سهیلا حجاب پیشتر در چند نامه و فایل صوتی از داخل زندان از شرایط بازداشت خود، رفتار مأمورین امنیتی و سرکوب اعتراضهای آبان 98 انتقاد کرده بود. این فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی به اتهام‌های متعدد به 18 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست و همکنون محکومیت خود را در زندان زنان شهر ری یا همان قرچک می‌گذراند. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.